بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
جلسه قبل عرض کردیم که در خصوص ثمره بحث از اجتماع امر و نهی مرحوم آخوند فرمودند که اگر جوازی شویم، قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم، با اتیان فرد محرم مأمور به اتیان می شود ولو اینکه عبادی باشد. و امر به این واسطه ساقط می شود اگرچه معصیت هم محقق می شود، چون فرض بر این است که این فرد هم فرد مأمور به است و هم فرد منهی عنه. اما اگر امتناعی شدیم، قائل شدیم به این که اجتماع امر و نهی ممکن نیست، در این صورت دو حالت قابل تصور است. یک، اینکه جانب امر ترجیح داده شود، بگیم امر غلبه دارد بر نهی. اگر امر را گفتیم غلبه دارد بر نهی، باز هم به مانند فرض سابق است، یعنی این فردی که به جا می آورد سبب می شود که امتثال صورت بگیرد، امتثال امر صورت بگیرد. فرقی که با حالت سابق دارد این است که در اینجا دیگه معصیتی هم محقق نمی شود. چرا؟ چون امتناعی شدیم و جانب امر را ترجیح دادیم، پس این فرد اصلا فرد محرم نیست، پس معصیتی هم محقق نمیشه. اما اگر ترجیح دادیم جانب نهی را، این باز خودش دو صورت دارد. صورت اول این که مأمور به توسلی و غیر عبادی باشد، در این صورت با اتیان فرد محرم امر باز هم ساقط می شود. چرا؟ برای اینکه غرض مولا از امر با اتیان این فرد حاصل می شود، از اون طرف حصول غرض هم نیازمند قصد قربت نبوده، ولو کار حرام کرده، اما غرض مولا به این واسطه حاصل شده و امر ساقط است، چون امر توسلی است و غیر عبادی. اما اگر مأمور به عبادی بود، اگر مأمور به عبادی باشد، باز خودش دو حالت دارد. حالت اول اینکه مکلف با التفات به حرمت فرد محرم را اتیان کند، بداند که این فرد حرام است، نباید اتیان بشه، با این وجود اتیان بکنه. علیکم السلام. خب معلوم است که در اینجا امر و چی برای سقوطش نیست، چون اصلا قصد قربت نمیتونه بکنه. مأمورون به هم عبادیه، قصد قربت امکان پذیر نیست. اما اگر در مأمورون به عبادی التفات به این نداشته باشد که این فرد فرد محرم است، در حین عمل ملتفت نباشد به این که فردی که داره اتیان میکنه فرد محرم است، این باز خودش دو حالت داره. حالت اول این که عدم التفاتش تقصیری باشد، حالت دوم این که عدم التفاتش قصوری باشد. اگر عدم التفات تقصیری بود، باز هم اتیان فرد محرم سبب سقوط امر نمی شود. چرا؟ خب این که الان التفات نداره به این که این فرد فرد محرمه، پس قصد قربت میتونه بکنه. کسی که الان هنگام عمل التفات به این ندارد که فردی که داره اتیان میکنه مبغوض مولاست، متوجه نیست، قصد قربت از اون متمشی میشه، میتونه قصد قربت کنه. پس چرا میگید امر ساقط نمیشه؟ میفرماید درسته، بله قصد قربت میتونه بکنه به خاطر اینکه الان التفات ندارد به حرمت، اما در صورتی که عدم التفات مکلف به حرمت تقصیری باشد، خود فعل صلاحیت این را نخواهد داشت که با آن قصد قربت صورت بگیرد. به عبارت دیگر این فعل چون مبعد است مقرب نمیتواند باشد. مبعد نمیتواند مقرب باشد در جایی که عدم التفات تقصیری است. بله اون التفات نداره میتونه قصد قربت کنه، اما اشکال از قصد قربت او نیست، از اون فعلی است که میخواد با آن قصد قربت بشود. اون فعل مبعده و مبعد نمیتواند مقرب باشد. میگیم آقا التفات نداره، میگیم بله التفات نداره، اما عدم التفاتش چیه؟ تقصیریه، قصوری نیست.
یعنی نسبت به اون مرحله قبل یک اشکال کمتر داره اینجا.
آره دیگه، آره اونجا دو تا بود، اینجا یه دونه میشه. بله اونجا صلاحیت هم نداشت.
استاد اون که فرمودید که قصد امتثال امر نمیتونه بکنه،
در اونجایی که التفات داره
هم التفات داشته باشه یا اینکه تقصیری باشه،
نه اگه تقصیری باشه قصد امتثال، اگه التفات ندارد میتونه قصد امتثال کنه، چه تقصیری باشه چه قصوری.
با فرض عالم بودنش،
خب
این شخصی که قصد امتثال امر کنه تعبد و قصد قربت فرق داره. یه امری من میخوام امتثالش بکنم، یعنی شما توی بحث قصد امتثال هم میگید و قصد تقرب بده، تقرب نمیتونه با محفوظ نگاه کنم، ولی قصد امتثال امر رو قرهن اتفاق میفته.
نه تقرب
میخوام نزدیک بشم.
ببینید در جایی که شما میدانید شارع بهت گفته این کارو نکن، ترک کن، چون فرض بر این است که جانب حرمت ترجیح داره، در این فرض داریم صحبت میکنیم، جانب حرمت ترجیح دارد بر جانب وجوب، پس شارع من میدانم به من گفته این کارو نکن، من میگم نه، با اینکه میدونم گفتی نکن میکنم برای اینکه تو گفتی بکن. چطور یعنی چی؟ باشه اما امرش مغلوبه، مغلوبه، امر مغلوبه، حرمت غالبه. در جایی که حرمت غالبه چطور شما میخوای قصد قربت بکنی با این به مولا؟ بعدم درسته که حالا ما میگیم که قصد امتثال امر برای عبادی بودن کفایت میکند، اما در واقع من اصلا برای چی قصد امتثال امر میکنم؟ برای تقرب به مولاست دیگه، غرضی نداره اینجا اصلا. حالا این حرف مرحوم آخونده، حالا ما بعدم میرسیم، ایشون فرق گذاشته، حالا در قسمت بعدی میگه اگر قصوری باشد این میتواند مقرب باشد، حالا بعدن انشاءالله تو اشکالاتی که عرض میکنیم اونجا که تقصیر مکلف و قصورش مدخلیت در این که خود فعل میتواند مقرب باشد یا نه نداره، اما آخوند فرق گذاشته. خب این در جایی که عدم التفات تقصیری باشد، اما اگر عدم التفات قصوری باشد، ملتفت نبوده که این فرد فرد محرمه، تقصیری هم نداشته، قصوری بوده، مثلا اینا کسی نمیدونسته این زمین قصبیه، کسی دعوتش کرده گفته آقا بیا بریم خونه ما مثلا نهار بخوریم، پاش تو رفته خونش، بعدن فهمیده که آقا این خونش قصبه، مال مردمه.
اکثر مسجدات تو روستاها همینجوره، مثلا مسجد زمین در قرباب بوده، ولی مسجد قضایی گرفته که دعوتش کرده خونه ساخته.
حالا من اونو خبر ندارم. عرض شود که قصوری بوده، تقصیری نبوده، در هنگام عملم قصد غربت کرده. آیا این عملی که انجام داده سبب سقوط امر عبادی می شود یا نه؟ مرحوم آخوند می فرماید بله می شود. در این حالت امر عبادی ساقط است. چرا؟ برای اینکه این عمل مشتمل بر مصلحت هست و به خاطر جهل قصوری هم به نحو حسن صادر شده، یعنی حسن فعلی دارد، هم حسن فاعلی دارد هم حسن فعلی دارد، در نتیجه غرض باهاش حاصله و امر ساقط. اگرچه قائل شویم به اینکه امتثال امر صورت نگرفته، امر ساقطه اگرچه امتثال امر صورت نگرفته باشد. چگونه امر ساقطه اگر ولی امتثال امر صورت نگرفته؟ میگه برای اینکه غرض از امر حاصل شده. خب چرا امتثال امر صورت نگرفته؟ برای اینکه این فرد از افراد مأمور به نیست. چرا از افراد مأمور به نیست؟ میفرماید برای اینکه ما قائل به این هستیم که احکام تبعیت می کنند از آن چیزی که از حیث واقعی دارای جهات مصالح و مفاسد اقواست، نه اینکه احکام تابع عرض شود مصالح و مفاسدی باشند که علم به آنها وجود دارد. این فردی که داره اینو نماز رو میخونه میداند که مصلحت دارد، اما نمیداند که مفسده اقوایی هم در برابرش هست. حکم تابع چیست؟ تابع علم این به مصلحت یا تابع اون مفسده اقواس؟ تابع مفسده اقواس، تابع علم این به مصلحت نیست. پس این فرد مأمور به نیست. نمیتونیم بگی امتثال کردم امر را، چون این فرد اصلا از افراد مأمور به نبوده. اما میتونیم بگی امر ساقط است. چرا ساقط است؟ برای اینکه فردی رو به جا آوردی که دارای مصلحت، جهلت هم جهل قصوری بوده، چون جهلت جهل قصوری بوده پس هم حسن فاعلی داشتی و هم حسن فعلی وجود داشته، پس غرض حاصل شده، غرض حاصل شده امر ساقطه، اگرچه فردی از افراد مأمور به اتیان نشده باشه. بعد میفرمایند حتی ما ادعای بالاتر میگیم در صورتی که عدم التفات مکلف قصوری بوده باشد، حتی میشه ادعا کرد که امتثال امر هم با اتیان فرد محرم اتفاق افتاده، نه اینکه فقط امر ساقط شده به خاطر تحصیل غرض، نه اصلا امتثال امر شده، یعنی این فرد از افراد چیه؟ مأمور به. چطور؟ میفرماید برای اینکه عقل تفاوتی قائل نیست، نه اینکه از افراد مأمور، از افراد مأمور به نیست، اما امتثال صورت گرفته. چطور امتثال صورت گرفته؟ میگه عقل تفاوتی بین این فرد و افراد دیگر مأمور به در وفای به غرض طبیعت مأمور به نمیبینه، اگرچه طبیعت مأمور به این فرد را به ما اینکه مأمور به باشد شامل نشود. شبیه این حرف ایشون در بحث مسئله زد هم فرمود، اونجا هم میفرماید این فردی که اتیان میشود واجب مهم در برابر اهم از افراد طبیعت به ماهی مأمور به نیست، اما از افراد طبیعت به ماهیه هست و ملاک در طبیعت به ماهیهی است، نه در طبیعت به ماهی مأمور به. ملاک در طبیعت به ماهیهی است، به واسطه وجود ملاک طبیعت می شود مأمور به. بنابراین اگر من فردی از افراد طبیعت به ماهیهیه را به جا بیاورم ولو از افراد طبیعت به ماهیه مأمورم به نباشد، غرض رو با این حاصل کردم و عقل فرقی نمی بیند در تحصیل غرض که شما فردی از افراد طبیعت به ماهیه مأمورم به رو اتیان بکنی یا فردی از افراد طبیعت به ماهیه هیه رو. چرا؟ میگه اون چیزی که مطلوب مولاست اینه که غرضش حاصل بشه و در این فرد هم غرض وجود دارد. اگر میگیم امر شامل آن نمی شود، نه به خاطر این که فاقد ملاک است، بلکه به خاطر این که مانعی وجود دارد سبب شده امر شامل نشود با وجود ملاک. ملاکی که در بقیه افراده در اینم هست، اما چون این فرد یک مانعی دارد، مانع چیه؟ مفسده غالبه. مانع اون مفسده غالبه هست، اون نذاشته امر شامل این بشه. اما از حیث اینکه همان ملاکی که در بقیه افراد در اینم هست، این فرد با بقیه افراد هیچ فرقی نداره. فلذا عقل میگه تو که میخوای امتثال امر کنی، اون چیزی که مهمه اینه که اون چیزی رو به جا بیاوری که غرض مولا با آن حاصل میشود. پس این فرد با افراد دیگر از حیث تحصیل غرض مولا که به مأمورم به تعلق گرفته هیچ فرقی نمی کند، اگرچه این فرد از افراد طبیعت مأمورم به نباشد. پس ادعای آخوند این است که حتی میتونیم ترقی کنیم و بگیم امتثالم با این محقق شد. بله. چرا؟ اگر اینو گفتیم اونجا هم میشه گفت، درست. چرا آخوند اینو گفته؟ چرا فرق گذاشته بین جهل قصوری و تقصیری؟ برای اینکه ظاهرا اگه اشتباه نکنم به دای اجماع شده که اگر کسی در ملک غصبی جاهلن، جاهل به این که این ملک غصبی است، نماز بخواند در حالی که در این جهلش مقصر نبوده، مثلا خودش غاصب نبوده بعدن یادش رفته باشد، گفتن نمازش درسته. اما اگر جهلش قصوری باشد در محل غصبی نماز بخونه، گفتن باطله. آخوند میخواد اینو توجیه کنه. چطور میشه گفت؟ بعدم از اون طرف میگه مشهور فقها امتناعی هم. هم امتناعی باشی بگی اجتماع امر و نهی ممکن نیست، از اون طرف بگی اگر در ملک غصبی نسیانن یا جهلن به نحو قصوری نماز خواندی، نمازت درسته. اینو چطوری میشه توجیه کرد؟ آخوند دنبال توجیه اینه، فرقی که گذاشته بین قصور و تقصیر برای این. حالا اشکالات متعددی به حرفایشون وارد شد، حالا در ادامه میخواییم به اشکالات حرفایشون بپرد.
جهل محسرم کل آمده است.
نه، در حین عمل که جاهله، اون که بحثی نیست. فلذا نمیگن آمده است، میگن در حکم آمده است. یعنی همان حکمی که آمد. چرا؟ برای اینکه در مقدمات حصول اینکه جاهل باشد تقصیر کرده. چرا ما میگیم مثلا جاهل عملش درسته؟ چون میگیم تکلیف متوجهش نیست دیگه، تکلیف فعلی الان در حال جهل متوجهش نیست. اینا میگن اگر تقصیر کرده باشد در این که الان جاهل باشد، این عذری نیست که سبب رفع تکلیف شود. عذر سبب رفع تکلیف نیست. شما باید برای خدا عذر بیاری، بگی من معذور بودم، چون تکلیف که متوجه همه است. تکلیف که فقط متوجه عالم نیست که، تکلیف متوجه همه است. اما جاهل چیه؟ معذوره. جاهل در این که تکلیف رو به جا نیاره معذوره. پس برای این که بتونه این حرف رو بزنه باید یه عذری داشته باشه. در جایی که تقصیریست عذر نداره. فلذا میگن در حکم آمده. بله. عرض شود مرحوم، این فرمایشات مرحوم آخوند و افراد مختلفی بهش اشکال گرفتن. حالا این اشکالات رو یکی یکی میخواییم بررسی کنیم، ببینیم کدوم ها وارد، کدوم ها وارد نیست. اشکال اولی که اینجا مطرح میکنیم اشکال مرحوم میرزای ناینی. به کدام قسمت حرف آخوند؟ به اونجایی که فرمود اگر اجتماعی بشود کسی قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشود، با اتیان فرد محرم حتی امر عبادی هم برای او ساقط می شود ولو عالما به جا بیاره. یعنی اگر کسی اجتماعی شد، رفت عمدن تو ملک مردم، از روی علم و عمد تو ملک مردم نماز خوند، باید بگیم نمازش درست. آخوند اینطوری ادعا کرد. مرحوم میرزای ناینی میفرماید نه، این حرف درست نیست. اگر کسی اجتماعی شد، چنانچه فرد محرم را در حالت جهل و نسیان به جا بیاورد، درسته، عملش صحیحه. اما اگر عالمن آمدن بخواد عمل عبادی را به جا بیاورد، این عمل فاسد است ولو ما قائل بشویم به جواز اجتماع امر و نهی. یعنی از این جهت فرقی بین قول به جواز و قول به امتناع وجود ندارد. چه قائل به جواز بشی چه قائل به امتناع بشی، اگر عالمن آمدن فرد منهی عنه را بخوای به جا بیاوری، امر عبادی با آن ساقط نمیشه. چرا؟ در صورت قول به امتناع معلوم، در صورت قول به جواز چرا ساقط نمیشه؟ ایشون میفرماید که ما در بحث زد گفتیم، مبنای مرحوم میرزای ناینی و در مسئله زد اونجا مفصل اگه یادتون باشه عرض کردیم و نقدش رو هم گفتیم. میفرماید منشأ اعتبار قدرت در تکلیف، قدرت مکلف، این است که خود تکلیف مقتضی برای چنین چیزی است، نه اینکه عقل حکم می کند به قبح تکلیف عاجز. مرحوم میرزای ناینی مدعاش این بود در مسئله زد که قدرت تکلیف مأخوذ است در قدرت مکلف بر تکلیف مأخوذ است در مرحله جهل. یعنی چی؟ یعنی اینکه طبیعت مأمور به فقط شامل آن حسسی است که برای مکلف مقدور است. حسه غیر مقدور از طبیعت اصلا مأمور به نیست. نه اینکه بگیم امر تعلق گرفته به طبیعت و شامل جمعی حسس هم می شود، اما اون افرادی که غیر مقدورند امر نسبت به اونها به مکلف فعلیت ندارد. نه، اینو میگه من قبول ندارم این حرف. اون افرادی که مکلف بر اتیان اونها قدرت ندارد اصلا مأمور به نیستند. نه اینکه مأمور بهند امر به اونها فعلیت ندارد، اصلا مأمور به نیستند. در مرحله جهل شارع حسه ای از طبیعت را لحاظ می کند و به آن امر می کند که افراد آن حسه تحت قدرت و اختیار مکلف. این مدعای مرحوم میرزای ناینی بود که تفصیلش رو عرض کردم توی مسئله زد خدمتتون گفت. بنابراین حسه غیر مقدور از افراد طبیعت، حسه غیر مقدور جزء افراد طبیعت به ماهی مأمور به حساب نمیاد، اگرچه جزء افراد طبیعت به ماهیه هیه محسوب است. حالا اگر ما قائل شدیم به امکان اجتماع امر و نهی، نماز در محل مغصوب درسته، فردی از افراد حرام محسوب نیست. چرا؟ چون ایشون میگه اگر ما قائل شدیم به اینکه اجتماع امر و نهی جایزه، یعنی چی؟ یعنی در خارج نماز یه چیزه، قصب یه چیزه دیگه است. یا نماز داریم یا قصب داریم. پس این فردی که این داره به جا می آورد فردی از افراد قصب نیست، اما با آن ملازمه دارد در خارج، قابل انفکاک نیست. نماز با قصب ملازمه دارد، بنابراین شرعاً غیر مقدور است. چرا؟ چون شارع نمیتونه من امر کند که ملزوم رو به جا بیار، لازم رو ترک کن. نمیشه که. اگر گفت لازم رو ترک کن، نمیتونه امره ملزوم کنه. ملزوم در اینجا چیه؟ نمازه. لازم چیه؟ قصبه. قصب چیه؟ منهیون انهه. قصب اگر شد منهیون ان، پس ملزوم که نمازه نمیتواند مامورم به باشد. چرا؟ چون تحت اختیار مکلف دیگه نیست، شرعن از تحت اختیار او خارج شده. درسته تکوینن میتونه به جا بیاره، اما شارع چون نهی کرده از لازم، پس اینو شرعن از تحت اختیار مکلف چکار کرده؟ خارج کرده. وقتی خارج کرده، پس این جز افراد مامورم به نمیتواند باشد، چون مبنایشون این است که فردی که خارج از قدرت است اصلا از افراد مامورم به حساب نمیاد. پس این نماز، نماز در محل قصبی، ولو قائل بشویم به جواز اجتماع، ولو بگیم اجتماع امر و نهی جایزه، این نماز از حسه مامورم به طبیعت صلاتی نیست. بنابراین حالا که اینطور شد، اگر این نماز رو بخوایم تصحیح کنیم، یا باید تعلق امر به آن را به نحو ترتبی درست کنیم، امر ترتبی که ایشون میگه ما سابقا گفتیم که امر ترتبی درست نیست، ما قبول نداریم امر ترتبی رو، و یا اینکه بگیم آن چیزی که مصحح این نماز است ملاکی است که مقتضی امر به نماز هست و در این فردم موجود است، هرچند این فرد از افراد مأمورم به حساب نیاد، در حالی که این ملاک برای اینکه صلاحیت داشته باشه تا با آن تقرب صورت بگیرد، باید مزاحمتی با قبح فاعلی نداشته باشد. چون عرض کردیم برای اینکه عمل عبادی تصحیح بشود، هم باید حسن فعلی داشته باشد، هم حسن فاعلی. اگر یکی از اینها نبود، یا قبح فعلی داشت یا قبح فاعلی داشت، عمل تصحیح نمی شود. هم باید حسن فعلی داشته باشد، هم باید حسن فاعلی داشته باشد. در اینجا حسن فعلی دارد. چرا؟ چون ملاک رو داره، اما حسن فاعلی رو نداره. چرا حسن فاعلی رو نداره؟ برای اینکه ایشون می‌فرماید که نماز در محل قصبی با علم به اینکه مکان قصبی است نمیتواند حسن فاعلی داشته باشه، زیرا نماز و قصب به این جهت که در خارج با همدیگه ممزوجند، به نحوی که اشاره به یکی از آنها بدون اشاره به دیگری امکان پذیر نیست، پس در مقام ایجاد و در مقام تأثیر با هم متحدند، یه چیزن. بنابراین کسی که با علم و عمد در مکان قصبی نماز میخونه، در حال ارتکاب قبیح است و میداند که داره قبیح را مرتکب میشود، علم و عمد داره، در نتیجه حسن فاعلی نداره. حسن فاعلی نداشته باشد، پس عبادی بودن این فعل، این عمل تصحیح نخواهد شد. خدا فقط فعل رو نمیخواد، فعل رو از فاعل حسن میخواد، فعل حسن را از فاعل حسن میخواد. اگه فقط فعل رو بخواد که میشه توسلی، تعبدی نمیشه که. اون جایی که شما میگی فقط فعل رو میخواد، این توسلیه. وقتی میگی تعبدیه، یعنی اون فاعل هم مدخلیت داره. بنابراین نهایت کلام این که مرحوم میرزا عینایی میفرماید درسته که این دو عمل، عمل محرم و عمل واجب، ما قائل به این هستیم که دو چیزن. چرا؟ چون اجتماعی شدیم. اما چون بینشون ملازمه هست، به نحوی که اشاره به یکی بدون اشاره به دیگری امکان پذیر نیست، بنابراین در مقام ایجاد و تأثیر با هم اتحاد دارن. وقتی اتحاد داشته باشن، همان چیزی که شما داری باهاش قصد قربت میخوای بکنی، همان چیه؟ مبغوض مولاست. پس نمیتونی قصد قربت بکنی، در حالی که فرضم این است که علم و عمده، جاهل هم نیستی، میدانی، پس نمیتونی باهاش قصد قربت. این اشکال مرحوم میرزای ناینی است بر اون قسمت اول فرمایش مرحوم آخوند، اما این اشکالی که ایشون وارد کرده به مرحوم آخوند وارد نیست و قابل دفعه، که انشالله عمری باشه جلسه بعد خدمتتون عرض میکنم. و صلی الله علی محمد.